خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب دوستان عزیز، ساعت 23 دقیقه است و فراخبر رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم. بعد از اون هم انشاءالله همکارانم با برنامه مشق راه در کنار شما خواهند بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشون. سلام شنوندگان گرامی، با فراخبر امشب همراه باشید. آرامگاه آقای شهید امت، میادگاه عاشقان امام مجاهد، رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی هر روزه میزبان انبوهی از زائران و مجاوران است که با اشک و دعا به دیدار قائد شهید خود می آیند تا بار دیگر با آرمانهایش تجدید پیمان کنند.
مردی که سالها بار سنگین انقلاب را بردوش کشید و کشتی متلاطم ایران را با تدبیر و آینده نگری از گذرگاه های دشوار تاریخی به ساحل امنیت و اقتدار رساند. حالا به دیار خراسان بازگشته، به مشهد و رضایی که نخستین گام های مبارزه را در آنجا آغاز کرد.
پدرم عالم بود، عالم دینی بود، ملای بزرگی بود.
اینجا آقا بیدار بود وقتی ما میخوابیدیم. شب دیر میخوابیدن و مشغول مطالعه.
مادرم یک خانم کتابخوان دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس.
و تهران، شهر سالها رهبری و ایستادگی آقای شهید ایران، امروز دلتنگ اوست. تهرانی که خود سند زنده ای از دلسوزی و خیرخواهی رهبر شهید برای اقتدار و عزت ایران است.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمدالله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید.
تهران، پایتخت ایران اسلامی، دلتنگ سالها حضور مقتدر اما متواضعانه او در آن خانه ساده و بیالایش کنار حسینی امام خمینی است.
در مسیر رهبر شهید، قائد شهیدمون مستدام باشیم، باورجا باشیم.
راه شهدا رو ادامه میدم. در راه پیشرفت کشور هر کاری که دستمون بیاد انجام میدیم.
بیعت میکنید که راه رهبر شهید، رهبر فعلی، راه ادامه داره. مطیع بیچون و چرا ایشان خواهیم بود؟ بلاشک.
دلتنگ سخنان و تصمیمات حکیمانه‌ای که ایران، منطقه و جهان را در سکوتی آمیخته با احترام و تکریم به درستی منطق و نفوذ کلامش دعوت می‌کرد.
از بصره اومدم به عشق آیت الله خامنه‌ای، این وظیفه ماست.
عراقیون، عراقی‌ها افتخاری را داشتند که بزرگترین عالم برحق شیعه را بدرقه کنند.
اعتزاز پرچم ایران برای ما افتخار و عزت است.
محور مقاومت قطعاً انتقام خون رهبر شهیدمان را خواهد گرفت.
جنوب سربلند ایران در آغوش همدلی کاربران فضای مجازی، موج حمایت از مردم مقاوم جنوب کشور در شبکه‌های اجتماعی به پویشی گسترده تبدیل شده است. کاربران با انتشار تصاویر و پیام‌های همدلانه بار دیگر نشان دادند در برابر تهدیدات دشمن یک پارچه و متحد ایستادند.
قلب‌ها دارند از سینه بیرون می‌زنند.
متنم بندر عباس خونیه، چشام ما شهر دودیه، لوبام کارون پر هیاهوه و سرم خبوشه رو دمامه.
از شمال
همه ایرانی ها واسه جنوب ناراحتن، هر کسی که ایرانی باشه واسه جنوب ناراحته.
از غرب، از شرق،
دیجا جاییه که میخوام تو زندگی کنم.
همه دنبال راهی اند که مرزها برای دقایقی کنار برود. تا همسایه و همخانه و غمشریک مردمان جنوب شوند.
حمله به هر گوشه از خاک ایران یعنی حمله به تمام ایران.
به اشتباه ننویسیم و نگیم هشتگ جنوب ایران. ذره ذره این خاک عزیز و تک تک این مردمان نازنین یک روحن در یک بدن.
لعنت ابدی بر آمریکا و سلطنت طلب‌های بی وجودی که با گره‌های غلط و تشویق دشمن در این جنایت‌ها سهیم هستند.
بوت جنوب با صدا بمب و موشک‌ها می‌رقصم که همه بدونن جنوب همه چی داره بجز اندوه.
تمام ایران به تکاپو افتاده.
جنوبیا خیلی وقت دین خودشون ادا کردن. پایکار همه چی هم بودن.
به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم.
مردم از اتاقهای کوچک شهرها تا جاده‌های خاکی جنوب
خوشا پسی به دور از غم همه شانه بشانه
به دنبال پر کردن خشاب کلماتشان هستند.
خدا لعنت کنه آمریکا و همه کسایی که از شرارتهاش به هر نحوی حمایت میکنند.
به دنبال عبارتی مناسبند
نترسش خجونی
تا دلشان را به دریای جنوب برسانند.
پای ایران همگی یک تنیم، همگی با هر عقیده و باور سرباز وطنی. جنوب ایران همان جایی است که همه ایران در دفاع مقدس برایش جان دادند.
از سواحل نیلگون خلیج فارس تا دل شهرها و روستاها این خطه همواره پاسدار عزت و استقلال ایران بوده.
وطن عشق من، هم وطن جان من.
دشمنان زیر ضرب نیروهای مسلح کشور، سپاه پاسداران و ارتش مقتدر کشورمان در ادامه عملیات نصر دو و صاعقه ضربات سنگینی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه وارد کردند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز هشدار داد زیرساخت بزنید همه زیرساخت‌های باقی مانده منطقه را می‌زنیم.
آمریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامنسازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تأکید می شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از توی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه ی حماسه برای ما لحظه ی پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد سوزاند.
تمامی مرزهای اربعینی از جمله چذابه، مهران، خسروی، تمرچین و باشماق آمادگی کامل برای میزبانی از زائران را دارند. با نزدیک شدن به ایام تردد زائران امام حسین علیه السلام برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، زیرساخت‌های مرز مهران نیز برای پذیرایی از زائران آماده سازی شده است.
مسیر ایلام به مهران، مسیری که آماده میزبانی زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام است.
شهرستان دریشهر اومدم در این پروژه دارم کار میکنم واسه اربعین.
با امید خدا جاده و آسفالت بشه و...
آقا خدا قوت دمای هوا 52 دهم درجه سانتیگراده.
آقا توی گرما کار کردن سخت نیست؟
بالاخره برای اربعین، ایام اربعین و تلده رفال زارین امام حسین باید کار کنیم دیگه.
اما آماده سازی فقط به جاده ختم نمیشه. در نقطه پایانی این مسیر، جایی که هزاران زائر پای در راه کربلا میگذارند، پایانی شهید سلیمانی خود را برای میزبانی آماده.
جانم جانم به صدای نوجران، به دلای مبتلا، به مسیر اربعین.
برای تسهیل در تردد و زوال در ایام اربعین در داخل سالن مسافری پایانی شهید سلیمانی 29 ایستگاه کنترل گذرنامه
آماده خدمات رسانی است و داخل محوطه پایانی هم 66 ایستگاه کنترل گذرنامه در نظر گرفته شده.
سایبان برای موقعی که زائران اینجا وایسادن که گذرنامه‌شون رو مهر کنن. گذرنامه تو مهر زدی؟
بله بله.
چقدر معطل شدی؟
30 ثانیه.
چرا مرز مهران انتخاب میکنین؟
امکاناتش بیشتره، بعد هم تا لب مرز میارم، بعد از اون ورم نزدیکتره، سریعتر میرسیم.
حضرت سلطانا تشنه تو هستم سید لچا.
دردسرهای خبرنگار آمریکایی پس از بازگشت به وطن. مکس بلومنتال خبرنگار مستقل آمریکایی که مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را پوشش داده بود، پس از بازگشت به آمریکا مورد آزار و اذیت دولت ترامپ قرار گرفت. گفته می شود بسیاری از خبرنگاران دیگری که این مراسم را پوشش داده بودند با مشکلات مشابهی روبرو شدند.
سال خبرنگاران و انسان رسانه های چون دیتر قاینش در روزهای تاریخ سازی ایرانیان بسیار بودند تا به چشم خود ببینند که مردم چگونه مراسم بدرقه و تشییع امام شهید را به بزرگترین گرد همایی برای عزاداری و خونخواهی او در تاریخ معاصر تبدیل می کنند.
این عزاداری یک پیام سیاسی برای جهان، برای ترامپ، نتانیاهو، آمریکا و اسرائیل دارد. اینکه ایرانیان مقاومت می کنند و در دفاع از کشور میستند.
یکی از این ناظران خارجی مکس بلومنتال است که شب‌های بسیاری را در کنار مردم ایران در خیابان‌ها سر کرده تا اتحادشان را به نمایش بگذارد.
بسیاری از مردم به این تجمع پیوستند تا از دولت و نیروهای نظامی خود که در حال دفاع در برابر حملات اسرائیلی آمریکایی است حمایت کنند.
حالا با بازگشتش به خاک آمریکا به درد سر افتاده. دولت ترامپ او را بازداشت و وسایل رسانه‌ای او را توقیف کرده است.
پس از بازگشت از ایران مورد آزار و اذیت سیاسی دولت ترامپ قرار گرفتم، چون من جمعیت عظیم عزاداران و واکنش شدید عمومی به ترور آیت الله علی خامنه ای را نشان دادم. توقیف وسایل من یک ارعاب آشکار با هدف منصرف کردن من و دیگران از تولید گزارش های بیشتر از ایران است. احتمالاً به همین دلیل بازجویانم می‌خواستند بدانند که آیا به زودی برای گزارش به تهران باز خواهم گشت یا خیر.
البته مکس در این مسیر تنها نیست. این اتفاق برای دیگر مهمانان خارجی هم افتاده، مثل جکسون هینکل که نه تنها از طریق برخی مقامات آمریکایی مورد حمله قرار گرفته.
کسی که خیلی از رفتن من به ایران ناراحت شد نماینده کنگره رندی فاین بود که توییت کرد این خیانته، این آشغال رو به محض اینکه به آمریکا برگرده دستگیر کنید.
بلکه حتی رسانه های چون CNN علیه او گزارش تهیه و پخش کردند.
CNN یه ویدیو ساخته و در اون به من حمله کرده چون رفتم ایران برای بزرگترین مراسم خاکسپاری تاریخ بشر. اما باید ازشون پرسید ویدیو درباره اون سربازای آمریکایی که روی کودکان مدرسه ای در مینا بمب انداختن کجاست؟
بدیعی خبرگزاری صدا و سیما.
مردم بصره همچنان در سوگ رهبر شهید. پس از تشییع بی‌نظیر پیکر رهبر شهید در نجف و کربلا، مردم وفادار عراق در اقصانخات این کشور مجالس ترحیم و سوگواری برگزار می‌کنند. در بصره نیز مجلس باشکوهی با حضور نخبگان، سیاستمداران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در ابتدا شهادت رهبر امت اسلامی و مستضعفان را تسلیت می‌گوییم. شما می‌دانید که مرجعیت بالاتر از حد و مرزهای جغرافیایی است و بسیاری از عراقی‌ها از مقلدین سید علی خامنه‌ای هستند. به همین دلیل همه از جنوب و مرکز عراق و حتی از برادران سنی در تشییع شرکت کردند و این تشییع میلیونی ضربه محکمی به اسرائیل بود.
ما عشایر عراقی از اولیای خدا را تشییع کردیم، مردی شجاع، پاک و رزمنده میدان که امام خامنه ای نام دارد. به سید مجتبی خامنه ای میگوییم که ما بر عهدمان باقی خواهیم ماند و همانطور که پدرت را همراهی کردیم شما را نیز همراهی خواهیم کرد.
آزمون ورودی حوزه‌های علمیه قم فردا در مدرسه فیضیه برگزار می‌شود. حجت الاسلام و المسلمین همتیان معاون آموزش حوزه علمیه در این باره به فراخبر گفت:
این آزمون فردا 26 تیر ماه برگزار میشه. ساعت 8:30 آزمون به صورت رسمی شروع میشه و درب محل آزمون هم از ساعت 7:30 دقیقه باز خواهد بود. محل آزمون سالن اجتماعات مدرسه فیضیه کانون انقلاب اسلامی خواهد بود و البته داوطلبان ما از درب مدرسه عالی دارالشفا میتونن وارد محل آزمون بشن. نکته دوم، داوطلبان باید برای ورود به جلسه کارت جلسه آزمون رو داشته باشن، لذا اون داوطلبانی که ثبت نام خودشون رو کامل کردند امروز آخرین فرصتی است که میتونن برای دریافت کارت آزمون از همون سامانه پیشخوان اقدام بکنن. و با توجه به اینکه امکان شرکت کسانی که ثبت نامشون کامل نیست در آزمون وجود نداره، اون دوستانی که هنوز ثبت نامشون رو کامل نکردن اگر بنای شرکت در امتحان دارن حتما امروز اول ثبت نامش رو کامل بکنن، بعد هم کارت ورود به جلسه رو از همون سامانه دریافت بکنن. این آزمون بیشتر برای داوطلبان گروه اول پیش بینی شده که همون پایه‌های 80 هستن و یک تاریخ دیگه ای هم در 6 شهریور پیش بینی شده که کسانی که به هر دلیلی با توجه به شرایط فعلی در آزمون فردا نتونستن شرکت بکنن، در آزمون بعدی که یه همه گروه ها هستن، گروه های اول هستن، دوم و سوم هستن، میتونن در آزمون شرکت بکنن. و انشاءالله ما در حوزه علمی قم در 44 مدرسه سطح 1 ما این طلبه ها رو پذیرش خواهیم کرد.
سپاس از همراهی شما، وقت به خیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران سلامت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهامت. گفتم دریا دریا یک صحنی از حریم ته، گفتم چون کو دیدم جزر خاک عظیم ته، گفتم طوفان دیدم طوفان محو نسیم ته، گفتم بارون بارون لنگ دست کریم ته، کوه و دریا و باد و بارون سرباز تو ان هزار هزارون. ای ایران تو ملک خدایی، جاری شدی از مشهد تا کارون. ایران ایران سلامت، ایران ایران جهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهادت، ایران ایران سلامت، ایران ایران جهامت، ایران ایران حسینی، ایران. گفتم حیدر دیدم حیدر حیدر چارته، گفتم زهرا زهرا نور زهرا دیارته، گفتم حسین حسین عشق ایل و تبارته، گفتم غیرت دیدم اول فضل کنارته، ایران پرشور و شعوری، کربلای عصر ظهوری، تو زیر پرچم اول پد خیلی 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 غیوری. ای ملک امواج خروشان، ایران ایران خراسان، ایران ایران ابوالفتح، ایران ایران رضا جان، ایران ایران صلابت، ایران ایران شهامت، ایران
ایران ایران حسینی، ایران ایران جهادت، عمر اگر رفت ولی ذکر علی جان باقیست، سایه ایگر برود سایه ایوان باقیست، یا علی گفتن ما معنی نصر الله است، بیدها در دل ما جرأت طوفان باقیست، امر وقت خورد زمین مرحب شامی گفتا، ذوالفقار دو سر حضرت سلطان باقیش، بیرق فتح به زودی به زمین میکوبیم، ما هم هستیم و سرفرازی و میدان باقیش، ما هم هستیم و سرفرازی و میدان باقیش، گر علمدار رود باز علمدار رسد، علم سید این خاک به قرآن باقیش، دست بر شانه سلمان زد و پیغمبر گفت، لشکر منجی از این خطه سلمان باقیست، میرسد روز غریبی که نه اسرائیل است، همه آن روز ببینن که ایران باقیست، ایران باقیست، ایران باقیست، با مدد حیدر، 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 حیدر،
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می رسد، و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه، و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را، مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، شما بزرگوارانی که با ما همراهید برای شنیدن برنامه مشق راه و مرور نکته هایی با محوریت اخلاق توحیدی. امیدوارم که این برنامه هم مورد استفادتون قرار بگیره و شما هم فرصت همراهی 25 دقیقه‌ای ما رو داشته باشید. قبل از هر کلامی برنامه رو متبرک می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، شماره های تلفن و 3553، شماره سامانه پیامکی برنامه مشق راه رو خدمتتون یادآوری میکنم. امیدوارم که فرصت داشته باشید و در طول این برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. مهمان و کارشناس بزرگوارمون جناب استاد فقیهی در کنار ما هستند. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشی، انشاءالله مشرف فرمودید. جناب استاد، چند جلسه ای هست که با محوریت دعاهای قرآنی درباره اخلاق توحیدی برای ما صحبت میکنید. ما در این برنامه هم مشتاق هستیم که بشنویم تا اگر لایق باشیم شایستگیش رو خدای متعال در ما به وجود بیاره، تا ما هم بر پایه این آیات نورانی بریم به سمت اینکه اخلاقمون رو توحیدی بکنیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. از دعاهایی که در قرآن بیان شده و ما را به خدا نزدیک میکند، اخلاق توحیدی در ما ایجاد میکند، دعای حضرت زکریاست. دعای حضرت زکریا رو در یکی از برنامه‌های گذشته در ابتدای سوره مریم بیان کردیم. منتها اینجا با یه توجهات دیگری بیان شده و یه گرفتاری هم هست که خیلی بین مردم شایعه. امیدواریم که به برکت قرآن اثرگذار باشه. خداوند می‌فرماد که و زکریا، یعنی حضرت زکریا را یاد کنید، داستان ایشون رو مرور کنید. چی بوده داستان حضرت زکریا؟ اذنادا ربه. حضرت زکریا با خداوند این گونه گفتگو می‌کردند. گفتگوشون این بود، گفتن خدایا، رب خدایا، لا تذرنی فردن، خدای من تنها نگذار. همسر داشتن دا،
بله،
منتها خانواده‌ای که فرزند درش نباشد خیلی سخته. باید دعا کنیم که خداوند انشالله به همه زوجها، مخصوصا زوجهای جوان ما، انشالله فرزندان متعددی عنایت
کنه.
من عقیدم اینه که اصلا مرد یا زن، هر کدام اصلا تا ازدواج نکنن طعم زندگی نمیچشن، و از خانواده تا فرزند درش نباشد اصلا طعم زندگی چشیده نمیشه. اونم فرزندان متعدد، حالا به اندازه مناسب هر خانواده. بالاخره دعای حضرت زکریا این بود، اونایی که تا حالا خداوند بهشون فرزند نداده این دعا را داشته باشن که خدایا، رب لا تذرنی فردن، خدای ما رو تنها نگذار. شیرینی زندگی به یه فرزنده. خب حضرت زکریا تا این دعا رو کردن، بعد عرض کردن به خدا که خدایا، انت خیر الوارثین. گویا فرزند وارث آدمه، اما حضرت زکریا فرمان خدایا، بهترین وارثین تو هستی، یعنی میتونی هم به من فرزندی بدی که از من ارث ببره. چون در آیات سوره مریم هم بود که یرثنی و یرث من آل یعقوب. خداوند می‌فرماد فاستجبنا له. ما دعای حضرت زکریا را اجابت کردیم. دعا چه بود؟ همین رب لا تذرنی فردن. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه می‌فرمودند که انگشتر فیروزه بگیرید و این آیه را روش بنویسین، همین رب لا تذرنی فردن. حالا رب لا تذرنی فردن که دعای قرآنه، اما انگشتر فیروزه چه مناسبتی دارد اونو ما نمیدونیم. ایشون فرموده بود، مشهور احمد از ایش. خداوند فرمود ما این دعا رو استجابت رسوندیم. فاستجبنا له و وهبنا له یحیا. یه فرزندم به ایشون دادیم، حضرت یحیا
سلام الله علیه.
و اصلحنا له زوجه. همسر ایشون هم مریض بود، گرفتاری داشت، اونم برطرف کردیم. حالا این تا اینجا بموند. این دعا را قبلا هم عرض کرده بود. در اینجا خداوند چند تا دعاهای انبیا را بیان میکند. بعدم فرمود انبیا تا این دعا را کردن ما مستجاب کردیم. بعد خداوند یه تذکری میدهد. اون تذکر مهمه. چرا؟ چون گاهی منم این دعاها را میخونم مستجاب نمیشه. میگم اه، پس تو رادیو این کارشناس برنامه گفتن این دعا رو قرآن گفته بخونید و مستجاب میشد و حتمیه. اینجا خداوند جمع بندی میکند. این جمع بندی خیلی هم طولانیه، منتها من خلاصه فقط اشاره میکنم، انشالله خداوند لطف کند هم گوینده هم شنونده ها اینا را به جان و دل بگیرند. ببینی فرمود خداوند دعاهای این انبیا را ما مستجاب کردیم، اما انهم اینایی که ما دعاشون را مستجاب کردیم میدونین کی بودند؟ کسانی بودند که کانو یسارعون فی الخیرات. اینا نه این که فقط از خدا خیر میخوام، اصلا همیشه در کارهای خیر پیش قدم بودن. نمیشد که من برای همه مردم بد بخوام اما از خداوند برای خودم خوب و خیر بخوام، به همه بدی بکنم اما بخوام همه به من خوبی بکنم. خودم هیچ وقت یه قدم خیری بر ندارم بعد بگم خدایا چرا خیر تو بر من نازل نمیکنه.
یعنی یک تناسبی بین عمل کردمون و خواستمون از خدا باید وجود داشته باشه.
استجابت دعا اینا